أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. در مورد دلالت روایت حسن بن زیاد بر ثبوت خمس در مال حلال مخلوط به حرام عرض کردیم، علاوه بر مناقشه سندی در دلالتش هم خدشه شده است. محقق همدانی نسبت به دلالت این روایت بر ما نحن فیه اشکال کردند. ما اشکال ایشون رو به همراه پاسخ بیان کردیم. از جمله کسانی که دلالت این روایت رو نپذیرفتند مرحوم آقای خویی هستند. ایشون هم تقریبا همون اشکال محقق همدانی رو داره و اساساً گمان میشه این اشکال و اصل این اشکال رو از محقق همدانی اخذ کرده. تو دو سه جمله ایشون فرمودن این که در روایت وارد شده است اصبت مالاً ولا ادری حلالهو من حرامه، من به مالی دسترسی پیدا کردم و نمیدانم حلال و حرام اون کدامه، یعنی این مال مال مخلوطه، حلال مخلوط به حرام است. ظاهر این روایت این است که این اختلاط به حرام قبل از انتقال به سائل پیدا شده. به نظر مرحوم آقای خویی میگه عصب تو مالن که این خصوصیت را دارد، یعنی قبل اصابت هذا شخص این اختلاط صورت گرفته. ظهور عصبت مالا که لا ادری حلال را از حرام این است که یه مالی با این خصوصیت قبل الاصابه بوده و این اصابه پیدا کرده با این به این مال در حالی که این وصف را داشته. پس ظاهر روایت حسن ابن زیاد این است که اختلاط حلال و حرام قبل از انتقال به سائل صورت گرفته. حالا انتقال ممکنه به بی باشه، ممکنه به ارث باشه، ممکنه به هبه باشه، اونش مهم نیست. حکمی هم که در این روایت بیان میشه که عبارت از خمس، این مربوط به مالی است که در دست دیگری بوده و او حلال و حرام را رعایت نمی کرده، حالا به یکی از اسباب شرعی انتقال به این شخص منتقل شده است و این به ما نحنفی ارتباط نداره. ما نحنفی مربوط به، یعنی در ما نحنفی بحث از جایی است و موردی است که مال خود شخص مخلوط به حرام شده باشه. وقتی میگیم المال المختلط بالحرام، میخوایم ببینیم خود این عنوان متعلق خمس هست یا نه، نه اینکه یه مالی در دست دیگری بوده و بعد به یک سبب صحیح شرعی منتقل شده به این شخص. بنابراین مورد روایت مال منتقل از غیر که نزد غیر مخلوط شده و ما نحن فیه این نیست. بنابراین روایت مناسب استدلال در این مقام نمی باشد. این در مستند العروه کتاب الخمس صفحه 126. خب با توجه به مطالبی که در پاسخ محقق اصفهانی گفتیم، اشکال کلام محقق خویی هم روشن میشه. چی گفت؟ اول گفتم چی؟ محقق این تفسیر این آغاز شما دیروز گفتیم محقق همدانی، همون پاسخی که به محقق همدانی دادیم اینجا به محقق خویی هم وارد میشه. ببینید خلاصه پاسخ اینه که این روایت که سخن از عصب تمالن دارد مطلقه. عصب تمالن یعنی من به یه مالی دسترسی پیدا کردم، این اعم از این است که از غیر منتقل شده باشه یا این که خودش کسب کرده باشه. حتی اگر کسی خودش هم مالی رو کسب بکنه، تعبیر عصب تو به کار میبره. شما نگاه کنید یه کاسب اگر کسب بکنه، یه معامله خوبی بکنه، یه منفعتی عائدش بشه، آیا تعبیر نمی کنه که یه پولی دستم آمد حسابی؟ این که یه پولی دستم آمد یا به یه پول حسابی رسیدم لزوماً این نیست که این پول از مثلا غیر رسیده باشه. این در کسب و کار خودش میتواند این منفعت عائدش بشه. بنابراین تعبیر عصب تو مالن لا ادری حلاله من حرامه، چه بسا ظهورش در ما نحن فیه اقواست از ظهور در مال منتقل الی، و یؤید ذلک ما ورد فی روایت سکونی و مرسلت صدوق، اون دو روایت که اونها هم مربوط به همین قضیه امیرالمؤمنین هستند. اونجا سائل به صراحت میگوید من مالی را کسب کردم، به جای عصب تو
کسبتو دارد.
مالی را کسب کردم که اغمز توفی، من در اون اغماز کردم، یعنی رعایت نکردم، حلال و حرام را رعایت نکردم. به قرینه اون دو روایت که داستانش متحد با روایت حسن ابن زیاد است، می توانیم بگوییم سخن مرحوم آقای خویی تمام نیست. اما مرحوم آقای بروجردی هم اینجا در دلالت این روایت مناقشه کردند. ایشون هم دلالت این روایت رو نپذیرفتن. خوب دقت بفرمایید. ایشون در واقع دو تا مطلب دارن. مطلب اولشون تقریبا همان است که محقق همدانی گفته و همین الان از آقای خویی هم من نقل کردم. دیگه من مطلب اول رو خیلی خلاصه ازش عبور میکنم، عمده اون مطلب دوم ایشون رو که متفاوته عرض خواهم کرد. ایشون ابتدا همون سخن محقق همدانی رو تکرار میکنه به همراه توضیح که در بعضی از نسخه ها به جای کلمه یعلم کلمه یعمل آمده. اونگاه توضیح میده اثر وجود کلمه یعلم در روایت و کلمه یعلم و کلمه یعمل، تفاوت اینها رو توضیح میده و به خصوص صحیحه حلبی را هم ذکر میکنه و میگوید آنچه که تأیید میکند احتمال وجود کلمه یعمل را صحیحه حلبی است که دیروز ما خوندیم، چون در صحیحه حلبی این تعبیر بود، اگه خاطرتون باشه تعبیر این بود که بله تعبیر روایت حلبی رو دارین شما، تعبیرش این بود که من دارم خودم، وجتنب ماکان یسنع صاحبه، این بر وزان یعمله. اینجا اگر کلمه یعمل باشه این میشه وجتنب ماکان صاحبه یعمل. خب تو روایت حلبی هم آمده وجتنب ماکان یسنع صاحبه. خب یسنع همون یعمله. حالا ایه حال این بخش اول کلام ایشونه که احتمال وجود کلمه یعمل رو میده و فرق این دو احتمال رو بیان میکنه و با صحیحه حلبی احتمال دوم را تقویت میکنه. اما اون مطلب دومی که مرحوم آقای بروجردی فرمودند اینه، خوب دقت کنید. ایشون می‌فرماید اگر به سؤال سائل دقت بکنیم، در این سؤال دو احتمال وجود داره، یعنی این که منظور و مراد سؤال کننده چیه، اینجا دو احتماله. جمله سائل رو یک بار دیگر دقت بفرمایید. سوال کننده در سوال خودش میگوید یا امیر المؤمنین انی عصبت مالا لا اعرف حلاله من حرامه. من اصابه پیدا کردم به مالی که حلال و حلال اون را از حرامش نمیشناسم. خب این لا اعرف حلاله من حرامه دو احتمال داره. احتمال اول این که این عبارت و این قسمت از عبارت مختص به جایی است که عین حلال از عین حرام قابل تمیز نیست. مثلا دو عین در اینجا وجود داره، دو تا لباس، دو تا فرش، که من میدانم یکی از این دو مال غیره و یکی مال خودم، اما نمیدونم کدامه. لا اعرف حلاله من حرامه یعنی دو تا مال، یکی از این دو مال و دو عین حلال و دیگری حرام. اینجا شبهه شبهه محصور است. اصلا بحث از جهالت مقدار حرام نیست. مقدار حرام مجهول نیست. دو تا عینه که من تردید دارم کدام مال دیگری است، کدام مال خودمه. خب اینجا این یک احتمال. احتمال دوم این که میگه لا اعرف و حلاله من حرامه، یعنی اهم از این که این دو عین باشند و من نتوانم عین حرام را از عین حلال تمیز بدم، این حتی شامل اون جایی که من جهل به مقدار حرام هم دارم میشه. یعنی یه مالی دست منه اما من نمیدونم نصف این مال مال خودمه و نصفش مال غیره، یا ثلثش مال منه دو سومش مال غیره، یا ربعش مال منه سه چهارمش مال غیره. یعنی مقدار حرام برای من مجهوله. به نحو اشاعه من نمیدونم از این یک عین، اینجا دیگه دو عین نیست، یه ماله، یه خانه است، از این یک عین مقدار حرامش برای من مجهوله و من نمیدانم کدامه. خب این دو احتمال اثرش چیه؟ ایشون میفرماد اگر ما قائل به احتمال اول بشیم که بگیم این سوال در واقع سوال از جایی است که عین حرام و عین حلال قابل تمیز نیستن، یعنی شبهه شبهه محصور است، خب اینجا مقتضای احتیاط و قاعده اجتناب انل جمیعه. حالا این که امام در این روایت یه راهی باز کردن که خمس بده و از بقیهش استفاده کن، این یک حکم خلاف قاعده است، عیبی نداره. قاعده در شبهات محصور اجتناب از جمیع اطراف شبه است. جایی که آدم بدون دو تا شی یکیش نجسه و معلوم نیست، قاعده میگه از هر دو اجتناب. اینجا هم همینطوره. مقتضای قاعده اشتغال و احتیاط اجتناب عن الجمیع. اما امام اینجا فرمودن اخرج الخمس، خمسو بده و اون وقت بقیهش رو میتونی تصرف کنی. این یه راهیست برخلاف قاعده، ولی چون دلیل خاص داریم امام فرموده متعبدن میپذیریم. اثر احتمال دوم این است که خب اگر ما گفتیم مقصود این است که حلال و حرام مخلوط شده به نحوی که مقدار مجهول برای ما معلوم، مقدار حرام برای ما مجهوله و معلوم نیست، وقت این به ما نحن فیه ارتباط پیدا میکنه، یعنی اثبات میکند که از راه خمس مال حلال مخلوط به حرام پاک میشه. تعلق خمس را به مال حلال مخلوط به حرام ثابت میکنه. پس طبق احتمال اول، نه اجازه بدید، حالا هنوز ما و حالا بعد ببینیم ایشون از این دو احتمال کدومو، و همه بزنگاش الان اینجاست، اینا همه فعلا یه توضیحه که در این جمله دو احتمال وجود داره. این دو احتمال یکیش به درد ما میخوره، یکی به درد ما نمیخوره. طبق احتمال اول روایت مناسب استدلال نیست، طبق احتمال دوم روایت دال بر ثبوت خمس در جمیع افراد حلال مخلوط به حرام. اون وقت ایشون می‌فرماید ولی ظاهر روایت احتمال اول است. یعنی چی؟ یعنی میگه جمله اسبت مالا لا اعرف حلاله من حرامه ظهور در این داره که حلال و حرام برای من قابل تمیز نیست. این اصلا اشعار به جهل از حیث مقدار درش نیست. نمیگه من مقدار حرامو نمیدونم، مقدار حلالو نمیدونم. این میخواد بگه آقا دو تا مال، دو تا عین در دست من آمده، ولی من نمیتونم تمیز بدم کدام یک حلاله کدام یک حرام. بنابراین ارتباطی به ما نحن فیه نداره. ظهور روایت در احتمال اول است که دو عین حلال و حرامند که قابل تفکیک و تمییز نیستند. این بله؟ بله دیگه، استظهار ایشون از روایت اینه که ایشون در این روایت دو احتمال میده و میفرماید اونی که با روایت سازگاره احتمالی است که دیگه اگر ما اون احتمال را بپذیریم این روایت به درد استدلال در این مقام نمیخوره. اون وقت ایشون در ادامه یک توهمی را هم دفع میکنه. ان قلت، میگه اگر کسی اشکال بکنه، کسی ادعا بکنه، ما حالا فعلا داریم حرف ایشون رو نقل میکنیم، اگر کسی ادعا بکند ما قرینه‌ای در روایت داریم که احتمال دوم را تقویت میکنه برخلاف شما. آقای بروجردی فرمودن روایت ظهور در احتمال اول داره، این مستشکل میگه در روایت یه قرینه ایست که مقرب احتمال دوم است و اونم دستور به اخراج خمس و تعلیل به این که ان الله قد رضی من ذلک المال بل خمس. خب این که امام فرموده خمس بده، به این دلیل که خداوند از اموال به مقدار خمس راضی میشه و بقیهش برای تو حلاله، این اتفاقا با این احتمال که مقدار حرام معلوم نیست سازگارتره. یعنی چی؟ یعنی کأنه سوال کننده داره میگه من نمیدونم چه مقدار حرامه چه مقدار حلال. امام فرمود خب حالا که نمیدونی یک پنجمشو بده، چهار پنجمش حلال میشه. جواب امام و علتی که برای لزوم پرداخت خمس ذکر کردند، این اتفاقا با احتمال دوم سازگارتره. یعنی با این احتمال که مقدار حرام مجهوله، نه با احتمال اول که دو عین هست، یکیش حلال یکیش حرام، من نمیدونم کدامه. آخه اونجا معنا نداره امام بیاد بگه یه پنجمشو بده، درسته؟ اگر احتمال اول باشه که نه، سوال کننده داره میگه آقا یه عین حرامه یه عین حلال، من نمیدونم کدومش حلاله کدوم حرام، امام بفرماد یک پنجمشو بده حلال میشه. واقعا حضرت عباسی این جواب امام با احتمال اول میسازه یا با احتمال دوم که طبق اون احتمال سوال کننده مقدار حرامو نمیدونه، که انه یه مالیست که نمیدونه یک چهارمه یک پنجمه دو سومه نصفه کدام حرامه، یعنی چه مقدار حرامه. امام فرمود یک پنجم بده بقیهش مال خودت. بنابراین جواب به جواب امام به لزوم اخراج خمس با ملاحظه این تعلیلی که ذکر شد، این لا ینطبق الا بر این که منظور سوال کننده عدم معرفت مقدار حرامه، نم عدم معرفت و تمیز عین حرام از عین حلال. این یه انقلتی است که خود مرحوم آقای بروجردی ذکر کرده و جواب داده. جواب ایشون این است که اصلا این چنین نیست. ایجاب اخراج خمس و لازم کردن خمس هیچ منافاتی با این نداره که احتمال اول مقصود باشه، چون اگر هم احتمال اول باشه باز این جمله میتونه صحیح باشه. یعنی اگر سوال کننده مثلا پرسیده باشه در رابطه با اختلاط حرام و حلال و منظورش هم این باشه، حواسا اینجاست یا نه، منظورش هم این باشه که دو تا عینه، یکیش حلال یکیش حرام، من نمیدانم کدام حرامه، بازم امام میتونست در جواب بگوید مجموعشو حساب کن، یک پنجمشو به عنوان خمس بده، بقیهش مال خوده. ضرورتی نداره ما برای اینکه جواب امامو درست کنیم و علتی رو که ایشون آورده متناسب بکنیم با جواب، بیایم بگیم حتما سوال کننده جهل به مقدار داشته. نه، تو این فرض ما هم اون جواب قابل پیاده شدنه. یعنی که انه شارع میخواد بفرماید درسته که اینجا قاعده طبق احتمال اول، قاعده لزوم احتیاط و اجتناب از جمیع، یعنی دیگه نباید در اون عین حلال تصرف کنی نه در عین حرام، اما خداوند متعال میتواند حکمی را قرار بده که انه یه معاوضه قهریه درست کنه، بگه یک پنجم شو بده به من، دیگه بقیهش مال خوده. حالا میخواد حرامش همین یک پنجم بوده باشه یا بیشتر یا کمتر، چه اشکالی داره؟ دقیقاً این جواب و تعلیل امام با احتمال اول هم میساز. لذا ایشون مدعی است این روایت قابل استدلال در ما نحن فی نیست، به جهت این که در مورد اختلاط حلال و حرامی داره بحث میکنه که این اختلاط مربوط به دو عین جدا از همه که قابل تمیز نیستن و اساسا جهل به مقدار حرام که در موضوع محل بحث ما موضوعیت داره اینجا حتی اشعار به اون هم نیست. این محصل نظر ایشون در باب این روایت. این کتاب الخمس تقریرات بحث آقای بروجردی صفحه 393 الی 396. این کتاب تفصیل الشریعه مرحوم آقای فاضل لنکرانی آخرش تقریرات خمس مرحوم آقای بروجردی رو آورده. این درس مرحوم آقای بروجردی بوده که تقریر شده، ایشون نوشته، این آخر این کتاب مستقلن چاپ شده. این محصل این صفحه 393 تا 396. خب بله، خب مخلوط شدن یالا همون عدم تمیزه. ایشون طبق نظر ایشون هم لازم نیست اختلاط فی الخارج باشه، اون تأثیری در اینجا نداره، اونو ما هم قبول داریم. بله، ما هم میگیم اختلاط همون عدم تمیزه، ولی عدم تمیز عرض به حضور شما آیا منحصره؟ حالا این روایت به خصوص واقعا این جمله ظهور در این داره، ایشون میگه این ظاهرش اینه که دو تا عینن که قابل تمیز نیست. خب حالا ببینید گفتن انظار مختلف، ببینید میخوام بگم یه روایت رو شما نگاه کنید، به هر حال این سه بزرگوار یه برداشتی دارن، حالا یه چیز دیگه ایشون فرموده، یه مطلب متفاوتی بود، اینم من عرض کردم برای اینکه واقعا اینجوری استظهارها رو بشناسید، تقویت بشه نوع نگاه شما و استفاده شما و استظهار شما از روایات. خب این احتمال ببخشید این فرمایش و نظر هم به نظر ما تمام نیست. خوب دقت کنید، واقعا این احتمالی که مرحوم آقای بروجردی استظهار کردن از این روایت به دست میاد. ببینید سائل گفته انی اصبت مالن یا امیر المؤمنین انی اصبت مالن لا اعرف حلاله من حرامه. آیا واقعا شما باشید و همین یه جمله اصلا با سایر روایات همکاری نداریم؟ این ظهور در این داره که یه حلالیست، یه عین حلالیست و یک عین حرامی که من تمیز نمیتونم بدم کدام یک حلال کدام حرام. آیا خصوص این به دست میاد یا اعم از این و غیر این؟ دقت کنید احتمال اولی که مرحوم آقای بروجردی دادن اختصاص بود. یعنی چی؟ یعنی ادعا کردن این اصبتو لا اعرفو حلاله من حرامه مختص به جاییست که دو عینه، یکیش حلال یکی حرام و من نمیتونم تمیز بدم. احتمال دوم این بود که اختصاص به اون نداره، همه رو در بر میگیره، یا امو این مورد را و اون مواردی که جهل به مقدار هم هست. واقعا از کجای این جمله که سائل گفته اختصاص به این مورد استفاده میشه؟ کجای این لا اعرف و حلاله من حرامه دلالت بر این داره بله دو عینن که من نمیتونم حرام را از حلال تمیز بدم؟ ظاهر این عبارت مطلقه، عمومیت داره، به طور کلی هم اونجایی رو در بر میگیره که عین حلال از عین حرام تمیز داده نمیشه، هم اونجایی که مقدار مجهوله، هر دو رو در بر میگیره. گرچه حالا ما اینجا بحثمون بیشتر در جایی است که جهل به مقدار، این عمومیت داره. لذا به نظر میرسه این فرمایش مرحوم آقای بروجردی هم تمام و باز چه بسا روایت سکونی و روایت عرض به حضور شما صدوق هم مؤیده، چون در اونها وارد شده اقمز تو فی مطالبهی حلالن و حرام. خب این که میگه من رعایت نکردم حلال و حرام را در کسب مال، این بیشتر ظهور در جهل به مقدار داره، نه عدم تمیز بین العینین. فتحصل من ذالک مما ذکرنا کله، که فرمایش مرحوم آقای بروجردی در دلالت این روایت ناتمامه، سخن مرحوم آقای خویی در دلالت این روایت ناتمامه، سخن محقق همدانی همچنین ناتمامه. یعنی دلالت این روایت بر وجوب خمس در مال حلال مخلوط به حرام تمام، اما مشکل سندی به قوت خودش
اتفاقی است. لذا روایت سوم نه به خاطر مشکل در ناحیه دلالت که گفتیم مشکلی نداره، به خاطر مشکل سندی قابل استدلال. ما چهار تا دیگه روایت، اینه یه بار دیگه هم پرسیدی جواب تو دادم، چهار تا روایت دیگه داریم. اون روایت اولم که پذیرفتیم، ما اگر از این هفتا یه روایت درست حسابی از حیث سند و دلالت داشته باشیم کافیه. منتها ببینید شما حالا ممکنه باز بگید آقا خب این روایت که سندش اشکال داره چرا اینقدر راجع به دلالتش بحث کردید؟ ببین بحث اینه که به هر حال این خیلی مهمه، اینا تمرین فقاهت همینه. گاهی من میبینم طلبه های حرفایی میزنن که نه انگار نباید اقوال دیگر متعرض بشین، نه اشکالات. آقا همین، خب این که اینجوری کسی مجتهد نمیشه که، آخه کسی مجتهد نمیشه اینجوری. باید این بحث ها، مناقشات، تفاوت دیدگاه ها یواش یواش، این تمرین اجتهاده. من میدونستم الان بعد تو ذهنت هست، گفت من همچی حرفی نزدم، یکی گفت من همچی حرفی نزدم، گفت تو دلت هم نبود. حالا بالاخره اگه نگفتی تو دلت که بود که. الحمدلله، الحمدلله رب العالمین. فردا روز